این مطلب رو داشته باشید که اجمالا ما یه قربی در بوره خدا داریم که بیش از نیستاییست که ما داریم، نه قرب حسیه و نه قرب اعتباری، اون رابطه که بین وزیر و سلطان هست یه امر اعتباری است. این نه، یه چیز دیگری یعنی حقیقتی درش نهفته است. از اون طرف خدا نسبت به همه موجودات، همه انسان ها میگه من از نزدیکترین موجودات به شما هستم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. من اینجا صحبت دعا کردن و جواب دادن اجابت کردن نیست، این اقرب الیه اهم از مؤمن و کافر است. موردش هم در سوره واقعه هست، ملاحظه می فهمید، اینجور نیست که اختصاص به اولیاء الله داشته باشه. کسی که جانش به حلقومش میرسه در حالی است که من از همه موجودات به او نزدیکترم، نحن اقرب الیه من ربنا. این یعنی چی؟ خدا معنیش نیست که هرچی بخواد بهش میدم، اون کافر ممکنه بیش هرچم اصلا نمیدیم اقرب الیه. ما اینجا دو تا سوال مطرح میشه که اولا این قربی که خدا با بنده داره چجوریه، یکی اینکه اون قربی که خدا با همه داره، میگه اقرب و الیه یعنی نسبت به همه انسان ها، با این قربی که اولیاء خدا بهش نائل میشن مثل حضرت سجاد سلام الله علیه و ائمه اطهار و انبیاء اعظم سلام الله علیه مجمعین، همه اونا از خدا این قرب را درخواست میکنن. اون قرب که همیشه هست، خدا به همه موجودات همیشه نزدیکه. این چیه که باید برای حاصل بشه؟ در اینکه خدا به همه چیز نزدیکه، این بیانش آسان‌تره. برای اینکه این خیلی دور نیست از آدم فهمیدنش که وقتی خدا هستی انسان را اعطا میکنه، این هستی رو که به ما میده کنه و از دست خدا داره این هستی صادر میشه. خدا همجا حضور داره که این هستی رو داره به ما میده. باز برای تقریب به ذهن، از تشبیه معقول به محسوس، یک کسی وقتی یه چیزی را پول را میده به یک کسی، و این با دستش نزدیک رو باشه که بذاره به دستش. اگه ما باور کردیم که هستیمون را دائما داریم از خدا دریافت میکنیم، آنن فا آنن خدا داره به اون حیات میده، هستی میده، بس که اون هستی، علم، قدرت، چیزای دیگه که خدا داره میده، خب به ما نزدیکی که داره میده، یا جانمون را میگیره و هر وقت میخواست میگیره، اون نزدیکی که میگیره. الله یتوفل انفسقی نموده. از این طرف که بگیم خدا به همه موجودات، همه انسان ها نزدیکه، این خیلی مشکل نیست فهمش. البته این فهم منظور نزدیکی جسمانی نیست، اما همون رابطه، این که خدا رابطه اعطا، رابطه افاضه، رابطه خلاقیت، ایجاد، این رابطه ای رو خدا داره، این واسطه دیگه نداره، خدا نزدیکه، داره میده، حیات میده به انسان وجودش. اینا خیلی مشکل نیست فهمیدنش. اما اینکه آدمیزاد کسانی به اختیار خودشون در سایه یک اعمالی تدریجا به خدا نزدیک بشن، اون مال همه نیست. اولئک المقربون. انبیا هستن، ائمه اطهار هستن و کسانی که شبیه اونا باشن، در مکتب اونا تربیت شده باشن، کار هر کسی نیست. این چه جور قربیه؟ یا همون مضمون آیه روایت شریفه که یتقرب الیه بالنوافل، در سایه انجام مستحبات کم کم هی به من نزدیکتر میشه. این نزدیکتر میشه، انجام نوافل و مستحبات چطور میشه که آدم نزدیک میشه به اونا؟ خب بعد از اعتراف به این که حقیقت این را ما نمی فهمیم، همونطور که حقیقت صفات خدا، حقیقت افعال خدا را نمی فهمیم، اضافاتی هم کسانی با خدا دارن، قرب و بعد اضافه از دیگه، اضافه این طرف نیست، این قریب است به اون چیزی که اون چیز قریب بود. این اضافات هم حقیقت چه نمیفهمیم، ولی اون اندازه که میتونه عقل انسان مفاهیم رو تجرید کنه و تنظیحش کنه و پاک پاکیزش بکنه از آلودگی ها که مناسبت داشته باشه با مقام الهی، چه اندازه میتونیم این را درک رو بیم. این را با یک مقدمه ای میتونیم خود به ذهن خودمون نزدیک کنیم که در غیر مادیات وجود موجودات غیر مادی از سنخ موجودات علمی و ادراکی است. خب حالا بحث فلسفی و اینا نمیخوام اینجا بکنیم که هم مناسبت با جلسه مثلا بحث اخلاقی اینا هم داره، هم ممکنه کسایی خیلی خوششون نیاد از این تعبیرات و اینا، ولی خود وجود انسان، اون که من میگم من هستم، این که من میگم من، گاهی من میگم خیال میکنم این دست و پیگر و اینا هستم، ولی تفتیدی خطبه میگم اینا من نیستم، برای اینکه من شعور دارم و دست من شعوری نداره. گاهی آدم نمیدونه دستش بریده شده، خبر نداره که دستش بریده شده. در جبهه زیاد اتفاق افتاده، کسانی دستشون قطع شده، پاشون قطع شده، متوجه نشده، میخواستن پاشون رو حرکت دادن در حرکت نمی کنه، بلکه اصلا پایی نمونده که حرکت دادن. اگه ما این بدن باشیم و نمیشه که یک قسمتی از آدم نابود بشه، آدم نفهمه من هستم دیگه، من که خودمون میفهمم. اون منی که درک میکنه، این اصلا سنخ وجودش، سنخ درکه، یه موجوده که بی درک نمیشه. اون منی که حرف میزنه، تصمیم میگیره، اراده میکنه، اون یک موجودیه که یعنی روح ما. این از سنخ علمه، ذاتش درست این علمه، و این خاصیت نفس ما نیست تنها، همه موجوداتی که بهره ای از تجرد داشته باشند، یعنی این ماده نباشند، این خاصیت دارند که وجودشون این علم، کامل شدنشون، این چند تا مقدمه هست، حالا کسایی که میخواه فرمول کنند مطلب تو ذهنشون باشه، این یه مقدمه که روح انسان از سنخ علمی، تکامل روح با تکامل علم توأمه. علم که میگیم منظور اینجا مفاهیم علوم و حصولی نیست، اونایی که آشنا هستن به اصطلاحات، اون علمی که عین نفس است، علم حضوری است. کمال یافتن این نفس هم به همین که اون علم حضوریش قوی‌تر میشه، هر قدر نفس قوی‌تر باشه، اون علم حضوریش وسیع‌تر و شدیدتر و کامل‌تره. و اونایی که با درجات عالی میرسن، اونایی هستن که اون وقت موفق میشن حقایقی را با حضور و با شهود درک بکنن، نه تنها از راه مفاهیم و صور خیالی. پس کامل شدن انسان به این است که اون علمش کامل تری بشه، علم یعنی علم حضورش، مثلا وجودش که کامل میشه یعنی علم کامل میشه. منظور از کامل شدن، منظور از نزدیک شدن انسان به خدا در سایه اعمال اختیاریش و عباداتش، یعنی جوری بشه که خدا را بهتر بشناسه، البته شناختن نه شناختن از راه الفاظ و مفاهیم، یعنی یه جوری بشه که خدا را بهتر درک کنه. ممکنه اینا اصطلاحاتی چه خود غامض باشه داره، ما که آدم با علم و حضوری خدا را درک کنه یا صفات خدا را درک کنه یعنی چی، اونی هر بار برای همه شما اتفاق افتاده در شب قدر و یه وقتهای دیگر یه حال شدید دعای حال توسلی حال مناجات پیدا کردید، یه حالی آدم پیدا میکنه گاهی انشاءالله که بیشتر برای همه حاصل بشه که آدم احساس میکنه که اندهون خدا رو میبینه داره باش صحبت میکنه. اتفاق نیفتاد برای شما؟ حتما بود. اون وقتی که آدم خیلی احساس نیاز شدید بکنه، گرفتاری سختی بشه، اداره که بود فلفل اونجا که اندهون خدا رو میبینه. حالا بعد بیستمون اشاره کنم به اون روایتی که اون شخص دهری آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، عرض کرد آقا من میخوام خدا رو یه جور برای من ثابت کنیم که گویا میبینم. خیلی عجب، یادم که منکر خداست اومده پیش امام صادق از میکنه آقا یه جوری خدا رو برای من ثابت میکنیم که اونجور بفهمم که گویا میبینم. حضرت فرمولی برمودن فرمودن هیچ وقت کشتی سوار شدی؟ حالا اتفاقا من رو میدونستن از این سوال کردن کشتی سوار شدی؟ گفت بعد شد که کشتی تو دریا بشکنین؟ گفت بعد اتفاق افتادی یه مرتبه از مسافرتی رفتیم ما کشتی مون دریا شکست. گفت شده که وقتی کشتی شکست تو مشرف به غرق شدن میشه. کشتی شکسته و آب افتاده تو کشتی و کشتی داره غرق میشه، تو هم داری غرق میشه. شده این هم چه حالتی؟ من امام میدونست این چه حالتی براش اتفاق افتاده که ازش سوال کرد. گفت بله اتفاق های هم چیزی شده. و من فرمود اون وقت به هیچ که امید داشتی که تو رو نجات بده؟ اونجا که کسی نبود که تو رو نجات بده، بس تو دریا کشتی شکسته تو داری غرق میشی. به کی امید داشتی که نجاته؟ تأملی کرد و گفت الله اعلم محیط و یجعل من رسالت. حضرت یه جوری براش بیان کردن که گویا خدا رو میدید. اون وقت اون وقت آدم دستش از همه جو کوتاه شد، اون وقت میبینه که خدا نزدیکه، هست، اما نه با این چشم میبینه، نه با ذهنش میگه خدا هست، حالی پیدا میکنه که آدم خودش را تلو خدا میبینه. این خدا هست؟ خدایا برای نجات اگه دور باشه خب باید داد بزنه بیون تا خدا بشننه، یا آروم زیر نبیه بگه میشننه. این همین است که ما میگیم این علم حضوری ضعیفیست. حالا تفسیر فلسفیش چیه؟ خب این عهده بزرگان بیان بکنه، اما ما بچه طلبا میتونیم اینجور تصور کنیم که این دانستن اینجور درک خدا غیر از اینه که با برهان صدیقین اثبات کنه یا با برهان امکان و حدوث اثبات بکنه. اون یه چیزی هست، یه موجودی هست که عالم آفرید، اما این دارم میبینم ایشون و میگم من نجات بده. این یک به درکیست که غیر اختیاری معمولا برای انسان پیدا میشه. رضا در قرآن چند مرتبه میگه که وقتی دست سختی ها گرفتار میشن چاره دیگه نمیبینن، اون وقت دست دامان خدا میشن. ثم اذا نجاهم من البر اذا هم یشرکون، وقتی نجات بده یادش بود. اونهایی که در اثر عبادت خدا و پیروی انبیا میرسن به جایی که به خدا نزدیک میشن، این حال، این حالی که اتفاقی در یه همچه حالات شدتی برای پیدا میشه، اونا همیشه گی میشه. همیشه یه حالی داره که خدا رو بالا سر خودشون میبینه، میبینه نه با چشم میبینه. اون حالتی که گاهی ممکنه برای آدم تو دریا موقعی که کشتی شکسته و مشرف به غرق شدن از براش پیدا بشه، اینا اختیاری همیشه برای شما. اگه اینجا پیدا بشه خیلی لذت داره. ما که نچشیدیم ببینیم چه وضعیتی داریم، اما اونایی که چشیدن میگن خیلی لذت، میگن لذتش خیلی بیش از این است که طفلی در آغوش مادر باشه و نهایت نوازش رو مادر نسبت به اون بچه‌ای وقتی احساس غربت کرده، احساس تنهایی کرده، از مادرش جدا بوده، مادرش رو پیدا کنه، بگیردش تو بغل، بفشاردش، ببوسدش، چه احساسی داره بچه؟ چقدر آرامش پیدا میکنه؟ میگن آدم وقتی احساس بکنه که اینجور در کنار خداست، خدا بالای سرش هست، اون چنان لذتی میبری که از لذت اون نوازش مادر برای اون بچه بیشتر. و این قربه، اون قبلا درک نداشت، قرب قربیست که توامه با علم هست، یه قرب علمیست بفرمایید، اما نه علم، یعنی مفاهیم، یه قربیست که آدم با دلش میبینه خدا. سوال کرد از امیر المومنین هل رأیت ربک؟ فرمود لم اکن اعبد ربا لم ارى، ما کنت اعبد ربا، من خدای ندیده رو عبادت نمی کنم، مگه میشه نبینم خدا رو عبادت کنم؟ بعد این تعجب کرد، فرمود لا تدرک العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرک القلوب به حقایق ایمان، نه با این چشم میبینه، دل است که با حقیقت ایمان خدا را مشاهده میکنه. این یه درک دیدن دیگری است، علم دیگری است، قرب دیگری است. کسانی که اینجوری بشن، اون وقت خدا این عنایت رو بهشون میفرماد که هرچی بخواد بشون. این نتیجه رسیدن به اینه، نه تفسیره. اون بیان قبلی این بود که اندعانی عجب توه و انسانی عطی تو، تفسیر قرب است. مقرب شده یعنی چی؟ یعنی طور شده که هرچی بخواد بهش میدن. اما طبق این تفسیر نه، مقرب شده یعنی واقعا وجودش به وجود خدا نزدیک شده، خدا را مشاهده میکند با قلبش، خودشو در آغوش خدا میبینه. حالا این تعبیر صحیح باشه و زشت باشه، ما در یه همچه حالتی هرچی هم بخواد خدا بهش میبینه. میگه خدا بخیله، یه همچه حالتی وقتی پیدا بشه ما خدا میگه یحب بهم و یحب بونه، تنها اینا نیستن که خدا رو دوست دارن، خدا اول اینا رو دوست داره. یحب هم و یحب بونه. پس قرب میتونه یه معنایی داشته باشه، نه قرب حسی و نه قرب اعتباری، یه قرب حقیقی، یک حقیقتیست، یه چیزی را آدم واجد میشه. نتیجهش اینه که آدم اثرش اینه که آدم احساس میکنه که انه او خدا را داره میبینه، اما نه با چشم بلکه با حقیقت ایمان و در دل خدا. حالا شاید اینا شما دیگه شاید میگم حالا جهلمه دیگه، شاید این رؤیت و این قرب هم مراتب داشته باشه. قرب که حتما مراتب داره نیست، بالاخره وقتی میخوان یه تقدر با ایرایی من نوافل، من و شما که نافله میخونیم بالاخره یه مرتبه قرب میشه، اما علی که نافله میخوند قربش بیشتر از من و شما بوده بود. پس باید بپذیریم قرب مراتب داره. اونی که من اینش یقین دارم که قرب مراتب داره، اونی که عقلم نمیرسه اینه که رؤیت هم مراتب داره، مشاهده بالقلوب هم اون هم مراتب داره. چشم دلم همه یکی نیست، یه جور نیست، بعض چشما کمسوز، بعض چشما پرسوز، مثل چشم ظاهری میمیشه فرمان. حقایق ایمان هم در همه یکسان نیست. همه مؤمنین با حقیقت ایمانشون میتونن خدا رو ببینن، اما حقیقت ایمان بنده در ادنا مراتب است اگه جزء مؤمنین باشن. حقیقت امیر المؤمنین صلوات الله علیه در اینجا بود که لو کشف الغطا مزدد، احتمالا مشاهده و رؤیت هم مراتب باشه. یه مرتبهش این بود که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سهر. اون جلوه وقتی پیدا بشه، اون مشاهده که پیدا بشه، این دیگه هیچ موجودی تاب دیدنش هم نمی‌کنه. لااقل موجود این جهانی تاب تحملش رو نداره. خر موسا سهر، بیهوش شد، افتاد روی زمین، کوه متلاشی شد. اینا شعر نیست، خیلی مطلب ادبی قشنگیه. فلما تجلا ربه للجبل، اما میدونیم این آیه قرآن شعر نیست، نه پیغمبر شاعر بود نه خدا شعر میگفت، این حقیقتیست. ما نمیفهمیم چی یعنی چی خدا برای کوه تجلی کرد، کوه از هم متلاشی شد، نمیتونیم بفهمیم. اما باید بدونیم این راست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این شوخی نیست. اگه قرآن با کوه نازل می شد از خشیت الهی از هم می کشید. و این من الحجارت لما یهبط من خشیت الله. حقیقتی چیه نمی فهمیم. آمنا بالله کل من اندران بنا. هم باید بدونیم یه هم موقعی هست که ما نمی دهیم. اون وقت از خدا بخواییم که به ما بفهمم. فجعلنا من الذین اصطفیتهم لقربک و ولایتک. اگر حیاتی بود و توحیدی بود، جلسه بعد راجع به ولایت هم صحبتی خواهیم. فصلی الله علی محمد.